نیست، نه توی سالن‌های بزرگ و نه روی سکوهای قهرمانی. جاییه که سوال‌ها از جنس توانستنه. امروز به جایی رفتم که صداهاش فرق می‌کنه و از یه جنس دیگه است. لطفاً تا پایان برنامه همراه من باشید.
ما گفتن شما چوباتون رو بسازیم بدون لوگو بفرستین کشور چین، ما اونجا لوگو میزنیم براتون وارد.
فرمولا رو در واقع همسرم بوده که به دست آورده.
اینجا یه آکادمی والیبال در غرب تهران.
چرا این آکادمی رو انتخاب کردی اومدی یاد بگیری؟
چون که من می‌خواستم والیبال حرفه‌ای و خوب شروع کنم و یه نظر واسه شب پیشرفت کنم تا بتونم به جای بالا برسم.
لباسا کار استادتونه؟
بله، همین لباسی که تن منه، این طرح نماد اصفهان قدیمه که اجدها و جریان زندگی روشه.
چند وقت این لباسا رو استفاده می‌کنی؟
حدوداً یک سال.
چطوره به نظره؟
خیلی طرحش جدید، مدرن و خوبه.
آقا من بفرمایید گروه 2 رو ببر اون بر. گروه 1 هم رو خط بمونید که بتونیم تمرین ترکیبیمون رو انجام بدیم بزرگترامون.
وقتی یه آرزو از زمین ورزش فراتر میره، تبدیل میشه به یه ایده و کارگاه.
سلام. خوبی؟ خدا قوت. آماده این صحبت کنیم؟
شرافالدین کور هستم. ما یه آکادمی هستیم، برندیم در واقع. فعالیتمون تو بحث استعدادیابیه.
یه کار دیگه هم غیر از پرورش استعدادها دارید انجام میدید؟
بله، ما در رابطه با تجهیزات ورزشی و تحقیقاتمون در رابطه با ساخت و تولید توپای اورجینال بتونیم اینو مثلا تولیدش بکنیم در داخل ایران داریم فعالیت میکنیم، چون شرکت دانش بنیان هم هستیم و کارهای دیگه ای را هم کرده بودیم در این رابطه، مثلا توی رشته های دیگه ای.
از چه زمانی شروع کردین کار توی شرکت دانش بنیان و از کجا؟
ما از سال 97، یعنی از قبل از هم بیماری کرونا و اینا مثلا شروع کرده بودیم که متاسفانه یه مدتی خوردیم به کرونا و مجبور شدیم خب مراکزمون رو تعطیل بکنیم یا مثلا کارگاهامون رو انتقال بدیم یا مثلا کلا بسته بشن به هر نحوی، ولی خدا رو شکر بعد از این بحث بیماری کرونا ما تونستیم دوباره یه سری کارا رو انجام بدیم و در رشته هاکی تونستیم یه چوب هاکی رو اختراع کنیم. ناگفته نه، اختراع نه، تولید داخلی انجام بدیم.
دریامهر کشانی هستم، دکترای صنایع از دانشگاه تهران. گرایش تولید عملیات هستم. گرایش تولید عملیات معمولا جوریه که همه صنعت‌های مختلف رو میتونه مدیریت بکنه، چون من فوق لیسانس هم مدیریت صنعتی دانشگاه تهران گرایش تولید عملیات بوده.
پس همین تحصیلات دارید استفاده می‌کنی؟ یعنی استفاده کردین دیگه، اومدید یه کار خاص انجام دادید؟
بله، من هم در مقطع لیسانس هم فوق لیسانس و هم دکترا رشته من صنایع و مدیریت صنعتی بوده، تونستم اون فناوری‌ها و اون ایده هایی که مد نظرم بوده رو از طریق مدیریتی که در زمینه صنعتی و هماهنگی بین قسمت‌های مختلف انجام دادم و خدا رو شکر همه پروژه‌ای هم که انجام دادیم به نتیجه رسیده و یا اگر هم که تولید انبوه نشده به علت این بوده که مثلا کمبود نقدینگی بوده که من خودم به عنوان سرمایه‌گذار نتونستم اون رو تامین بکنم.
شما خودتون هاکی باز بودین؟
بله، من خودم بازیکن هاکی بودم، مربیگری و داوری هاکی هم دارم
و همین امر باعث شد که به فکر بیافتید به سراغ تولید چوب هاکی.
یکی از مشکلاتی که ما همیشه داشتیم این بود که چون چوبای هاکی گرونه و بچه‌ها خودشون خیلی یا نمیتونن به تنهایی برای خودشون چوب رو تهیه بکنن و معمولا چوب‌ها یا انگلیسی هستن، چوب‌های خوب یا که مربوط به کشورهای دیگه هستن و قیمت‌ها و هزینه‌های بالایی دارن، معمولا از چوب‌های پاکستانی درجه دوم و سوم استفاده می‌شد توی تمرینات که معمولا اینها میشکستن. بچه‌ها وقتی هم که وارد مسابقه می‌شدن به خاطر اینکه چوب‌های استاندارد مسابقه رو باش کار نکرده بودن دچار مشکل می‌شدن. من اون زمان هم که بازیکن بودم خودم دانشجوی لیسانس بودم، همین به ذهن من رسید که بیام و به عنوان مثلا پروژه دانشگاهی خودم روی این قضیه هم کار بکنم و اینکه بتونم یه نتیجه برسم. بنابراین چوب‌های انگلیسی رو ما مهندسی معکوس کردیم، فدراسیون به ما سفارش ما برای مدارس هاکی تولید کردیم، نزدیک 100-150 چوب به صورت آزمایشی در اختیار فدراسیون هاکی قرار گرفت، چوب‌ها رو در شهرهای مختلف تست کردن و تاییدیه چوب‌های آموزشی رو روی چوب‌های ما به ما دادند. ولی به خاطر اینکه اینها یه کالاهای خاص هستن و ارگان‌ها و سازمان‌هایی که مرتبط هستن باید سفارش بدن، ما نمیتونیم به صورت عمومی اینو تولید بکنیم توی مغازه‌ها بذاریم یا اینکه مثلا بازاریابی براش انجام بدیم. توی کشور ما هم بازی هاکی خیلی جا نیافتاده و بنابراین یه کالای عمومی نیستش که ما اینو تولید بکنیم و بتونیم خودمون بازاریابیش بکنیم. به علت اینکه برامون مقرون به صرفه نبود دیگه تولیدش رو متوقف کرد.
کردیم. در چند ماه گذشته خود فدراسیون هاکی دوباره از ما خواست که بیایم دوباره بیزنس پلنش رو بدیم و وارد فرآیند تولید بشیم. ما جواب قطعی بهشون ندادیم برای تولید، ولی داریم بررسی میکنیم ببینیم با مواد اولیه و قیمت‌ها و اینهایی که الان هست آیا مقرون به صرفه هست و آیا بخش هایی که مرتبط با این قضیه هست هم وزارت ورزش جوانان میتونه از ما حمایت بکنه یا خیر. اگر که بتوانند که ما این تولید دوباره شروع میکنیم.
سخت‌ترین بخش کارتون چی بود؟
بخش اول سختی که هم لذت بخشه و هم سخته اینه که شما میای مهندسی معکوس رو می‌خوای روی یه کالایی که در کشور نیست و در کشور دیگه هست انجام بدی و این فرآیندهای سختی که توی آزمایشگاه داره، خیلی از استانداردها وجود نداره، شما تازه باید برید اونها رو تدوین بکنید، مجوزها رو نمیتونید از ارگان‌های مربوطه بگیرید به خاطر اینکه چون قبلا نبوده کد آیسیک ندارن. فرآیندهای اداری از قسمت‌های تحقیقاتی و علمی ما چالش برانگیزتر بوده برامون توی کارمون. مرحله دوم بازاریابی برای کالاهای جدید هست.
با چقدر سرمایه کار شروع کردید؟
در ابتدای کار با حدوداً 10 میلیون ما شروع کردیم. سال 1389 بود. ولی الان دیگه با این رقم ها و اینا دیگه هیچ کار نمیشه کرد.
الان کارگاهتون کجاست؟ آیا دارینش؟
کارگاه ها رو چون تولید بدون کارخانه ما انجام دادیم، به صورت قراردادی از ظرفیت خالی کارگاه ها قراردادی بستیم. مثلا میگم کارگاه های ما در استان اصفهان بودن، شروع این کار از اصفهان شروع شد، ولی الان که در تهران هستیم اگر قرار بشه تولید کنیم باید با کارگاه هایی که داخل تهران هستن و مجوز تولید بدون کارخانه رو از وزارت صنایع بگیریم.
اگر یه نفر سرمایه‌گذار بخواد بیاد بهتون کمک کنه، سرمایه‌گذاری بکنه، چقدر سرمایه لازم داره و تو چه قسمتی باید بهتون کمک کنی؟
الان من قیمت روز رو نمیتونم الان اعلام کنم. اگر کسی مثلا علاقه‌مند بود اون وقت مثلا میتونیم به صورت حضوری صحبت بکنیم. اگه قرار باشه که یه کارگاه ثابتی زده بشه مثلا برای جا و مکانش و دستگاهاش و اینا میتونن با ما مثلا مشارکت داشته باشن. هم که مشارکت در زمینه مثلا تبلیغات و بازاریابی هست.
تحقیق کردید که چه کالایی رو غیر رشته هاکی میتونه درست کنه؟
ما الان فعلا در زمینه تولیدات تجهیزات ورزشی در زمینه والیبال داریم تحقیق میکنیم و یه مورد دیگه هم که هست ما روی لباس‌های ورزشی داره کار میکنه و طراحی‌های لباس‌های ورزشی. آکادمی خودمون طرح روی لباس در واقع طرحیه که همون اصفهان قدیمه.
توپ فقط یک شیء گرد نیست، یه نشونه است از اینکه قرار زمین بازی مال ما باشه با ابزار خودمون.
کارهایی که داریم انجام میدیم اینه که بتونیم به اون اورجینال بودن توپ نزدیک بشیم. یعنی مثلا کیفیتی که از ژاپن داره مثلا با دلار و اینا مثلا وارد میشه، مثلا ما بتونیم اینو داخل خود ایران همین کیفیت رو ما میخوایم، مثلا داریم نزدیک میشیم که بتونیم همین کیفیت رو تولید بکنیم. یه سری کارا تحقیقات راجع به این تولیدات ما انجام شده و به زودی انشالله خبر خوبی بهتون میرسونیم.
انشالله. یعنی تحقیقات اولیه در مورد تولید توپ والیبال کردید، فقط مونده مرحله بعدش که وارد کار تولید بشید، درسته؟
ببینید سخت‌ترین مرحله میشه گفت مثلا همون مرحله‌ای که بتونی به این مثلا فرمول دست پیدا بکنی که مثلا داره ساخته میشه، و سخت‌تر از اون تولیدش هستش. برای تولید اینجور توپا قطعا به سرمایه نیاز داریم و ما قطعا نیاز به حمایت داریم. یعنی نمیشه با دست خالی و تنها مثلا نمیشه این کار را انجام داد. یه سری چیزا واقعا شدنی نیست بدون حمایت مثلا دولت یا مثلا سرمایه گذار.
الان شما چقدر سرمایه گذاشتید؟ سرمایه ابتدایی برای تحقیقات و کار ابتدایی، و الان چقدر سرمایه نیاز دارید برای اینکه بتونید تولیدش کنید؟
والا سرمایه اولیه خب بالاخره خورده ریزه یه چیزی اولوش مثلا میشه گفت یه سری تولیدات هستش، نمیتونم دقیق مثلا بهتون قیمت مثلا دقیقی بهتون بدم، ولی خب میگم اینا همشون پروپوزال دارن بالاخره در میاد و زمانی که اگر ما سرمایه گذار بخواد بهمون مثلا کمک بکنه یا به هر دلیلی بیاد جلو، قطعا بهشون اون پروپوزال رو تقدیم میکنیم که بتونه توجیه اقتصادی داشته باشه این کار. وقتی مثلا ما توپی رو از 5 میلیون 6 میلیون تومان تازه ورود میکنیم به خریدن توپ اورجینال رو، قطعا باید یه توجیه اقتصادی برای من مثلا ایرانی تولید کننده که بخوام این تولید ملی رو انجام بدم داشته باشه که بتونم برای خریدار یا مصرف کننده قیمت ارزونتری عرضه کنم. ما برای ساخت این توپ اول از همه مثلا هی مجبور بودیم کارگاه‌های مختلف سر بزنیم. یه سری دستگاه‌هایی دارن که مجبوریم از اونها مثلا با یه هزینه‌ای برای دریافت کردن اون محصول اولیه که بتونیم مثلا به عنوان نمونه نشون بدیم، می‌رفتیم به اونها می‌گفتیم مثلا برامون اینو تولیدش بکنه. هیچ‌گونه کارگاهی نداریم و دستگاهی ندارم و این دستگاه‌ها عموماً از خارج یا همون چین وارد میشه و بسیار میگم سخت این کار بدون حمایت شدنی نیست.
خم راجب فرمول ساخت این توپا به همون بگید که با کمک همسرتون تونستید بهش دست بده که چقدر طول کشید؟
هم تو بحث چوب هاکی و هم تو بحث توپ مثلا والیبال، خب همسر من اگر نبود من قطعا به این فرمول نمی رسیدیم که بخوایم مثلا یه همچین چیزی رو تولید بکنیم، مثلا اصلا حتی بهش فکر کنیم. حتی میتونم بگم تمام این فکرهایی که مثلا توی سر من اومده به عنوان یک تولید کننده تجهیزات ورزشی قطعا تشویق کنندهش همسرم بوده و بیشترین فرمولاسیونی که ما به دست آوردیم تمام این فرمولا رو در واقع همسرم بوده که به دست آورده با کمک بنده.
رویای شما چیه؟
یکی از بزرگترین رویاهای من اینه که ما هیچ گونه چیزی نداشته باشیم، وابستگی به غرب، وابستگی به کشورهای خارجی. یعنی وقتی من اسم از مثلا تو کتونی اورجینال یا مثلا هر چیزی که میبرم، آرزوم اینه که بتونم اینو توی کشور خودم با قیمت خیلی مرغوب‌تر و بهتر پایین‌تر جوونا و استعدادهای کشورم بتونن تهیه بکنم و استعدادهای خودشون رو نشون بدن.
رویای اصلی که من دارم اینه که بتونم این قسمت شرکتمون، چون شرکت دانش بنیان هست، من بتونم توسعه ای مثلا توی این کار بدم. اصلا لذت بخش‌ترین کار اینه که آدم بتونه برای کشور خودش اون چیزهایی رو که برای مردم سخته و نمیتونن و باید مثلا با ارز وارد بکنن یا با سختی باید اون رو به دست بیارن و با قیمت‌های زیاد باشه، با هزینه کمتر و کیفیت بهتر در اختیار قرار بده. و آرزوی من اینه که کشور ما بتونه به عنوان یک صادرکننده باشه. بعضی از سرمایه‌گذارا به ما گفتن شما چوباتون رو بسازیم بدون لوگو بفرستین کشور چین، ما اونجا لوگو می‌زنیم براتون وارد می‌کنیم دوباره، که چی؟ که دوباره مثلا اون چوب گران‌تر در اختیار قرار بگیره و اونا بتونن این وسط یه سودی برن. وقتی ما قبول نکردیم، اون سرمایه‌گذارها هم از این کار امتناع کردن که ما کمک برند کردن. و برندینگ به نظر من در زمینه لباس‌های ورزشی، تجهیزات ورزشی خیلی مهمه و باید در زمینه برند ما کار کنیم.
کسی قول نداده بود آسون باشه. ساختن همیشه سخت‌تر از خریدنه. ولی یه زوجی راهی رو شروع کردن، شاید نه برای بازار امروز، بلکه برای روزی که اسم یک کشور روی یک توپ افتخار باشه. هنوز راه مونده، ولی مسیر از همین جاست. با یه چوب، با یه توپ یا یه طرح قدیمی دیار نصف جهان روی لباس یه پسر بچه نوجوان. شما شنونده روایتی بودید از صدای ساختن. تا سلامی دوباره، خداحافظ.
سبزیم و سر بلند، بوهیم و استوار، هر لحظه هر کجا در اوج اقتدار. ایران به گوش ما تنها ترین نداد، خواب تو هموطن بیدار باش ما. ایران، ایران به نام تو، فردای دیگری آغاز می شود، تا آخرین نفس نام تو بر لبم اعجاز می شود.
رادیو ورزش، پر مخاطب ترین رادیوی تخصصی ایران، موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
السابقون السابقون اولئک المقربون.
نان جنود خدا و مجاری تحقق اراده حق در سیاره زمین هستند و بار دیگر زمان در انتظار واقعی عظیم است.
از نفس زنون عاشقان دارن میان بشه نگات حسین
از تبار حبیب
طبیب ما ای حبیب ما
روسری، گل سینه، جانماز و گل سر. ساکه سوغاتی های سوری رو وسط مهمانخونه باز کرده بودم.
یه روسری برای من، یه روسری برای خواهرش، یه دن روسری برای خانمش. خلاصه اومده اینقدر من بوس شدم، خوشحال شدم.
دفعه اول بود.
دفعه اول بود.
مامان خانوم، آبجی، همسر جان دور تا دورم نشسته بودن تا سوغاتی ها رو نشونشون بدم. این واسه مامان خانوم، اینم تقدیم آبجی جانم، این یکی هم. مامان میگفت چه خبره پسر؟ امین جون قربون قد و بالات برم، مگه ما چند نفریم آخه؟
من رقیه فتح هستم، مامان امین چریم هستم.
مادر آقا امین.
من مادر امین چریمه هستم. امین 65 دنیا اومد، اول پروردین دنیا اومد، بعدن 8 ماه بود اومدم تهران. ما مراقب بودم، اومدم تهران، اینجا بزرگ شده. بعدن اومدم 4 ساله بود اومدم لویسان، اینجا بزرگ شده. خیلی من راضی بودم، بچه جی اولا خوب بود، خیلی واقعا خوب بود. بعد 28 سالشم بود شهید شده. 2 سال پیشم داماد شدم.
چند دومین فرزندتون بودن آقا امین؟
دومین فرزندم. اولین دختر بود، دومین امین بود. بعد از امین یه دونه پسر دارم حسین. 2 تا پسر داشتم، یه دختر.
من الیاس کریمی، پدر شهید امین کریمی هستم.
چه سالی خدا آقا امین شما؟
متولد 1/1/65 بعد از تحویل سال بود.
دقیقا بعد از تحویل سال.
دقیقا بعد تحویل سال.
تعریف میکنیم.
اون روز من تو محل کارم بودم، از خونه تماس گرفتن، گفتن خانومت خواهد بره بیمارستان، بیا ببرش بیمارستانم. من نمیتونم بیام. حالا خودشون با برادرشون برده بودم بیمارستان. بعد تحویل سال بودم.
کی به شما گفت یه پسر خدا بهتون؟
از بیمارستان زنگ زدن. مثلا برادرم زنگ زد، گفت خدا یه پسر بهتون داده، اسمش هم همونجا به اسم مادر بزرگشون گذاشته بودن امینا. دعواش امینا اسم خوبی هستش، یکی از لقبای حضرت محمد است. قبول شدم و شناسنامه گرفتم.
بچه‌جی خیلی مثلا حساس بود، باباش منطقه بود، خودم تنهای بزرگ میکردم. اول مثلا 5-6 سالش بود، 6 سالش بود، بعد رفته دبستان. 3 روز به دبستان نمیموندی، میگفت من باید میرفتم اونجا میشستم اینم درس میخونده. یه روز من گذاشتم گفتم حسین امین برم خونه نماز بخونم، دیر شده. همین در ویلای بود باز چردن، دیدم امین پرسرم مامان منو گذاشت اومدی. خیلی بابسته من بود، خیلی
پشتر شما اومده.
آره پشتر من اومده بود. 3 روز مدرسه فقط من رفتم کلاس نشستم، امینم درس میخونده.
ایشون بچگی ها شلوغ بودن. با خواهرشون حدوداً 1 سال و 2-3 ماه با هم اختلاف سنی دارن. دوتاشون هم هر جا میرفتن با هم میرفتن، هر چی میخواستن بگیرن باید با هم میگرفته. ما خیلی شلوغ بود، به هر چیزی مثلا میخواست سر در بیاره. یه هم مثلا میگفت این چیه، باید بهش کاملا توضیح میدادم این چی، از کجا اومده، چه شکلی اومده، همه چیزو دقیقاً میپرسید. کنجکاو بود، خیلی کنجکاو بود. هر چیزی رو تازگی براش میدید در رابطه باش خیلی تحقیق و بررسی میکرد. در زمان تحصیلم توی ابتدایشون هم با معدل همیشه بالا بود.
درس خون بودم
بله. بسیار رشتهشون ریاضی فیزیک بوده. بعد از این چه دیگه دانشگاه رفتن، تو دانشگاه آیتی رو انتخاب کردن، مهندسی آیتی ها. دانشجویان بودن چه شهر شدن، ورزشکار بودن، تو هم راهنمایی هست کردم خدمتون، هم باشگاه میرفتن هم درس خوندن. و ضمن اینکه با بسیج جماران و با بسیج منطقه اختیاریه خیلی همکاری صمیمی داشتن. یعنی
چه ورزشو؟
ورزششون ورزش کاراته بود، تکواندو بود و رشته اصلیش کیک بوکسینگ بود.
دو سال پیش ازدواج کرده، 9 ماه چیز بود عقد کرده مونده، بعدن 1 سال 6 ماه بود عروس کرده. خودم انتخاب کردم، دختر خودم پیدا کردم. مامانش اجازه خواستم، گفتم فردا اجازه بدیم بیام بچه‌م ببینه. فردا رفتم دیدیم انتخاب کرده، قسمت شده.
بار اول که اعزام شدم برای سوریه خودمم باورم نمیشد، چه برسه به بقیه. کسی نبود که واسه اعزام من نه نیاره، از یگان بگیر تا همسر جان و مامان خانم.
والا قضیه سوریه خیلی خودش علاقه خانم زینب داشته، حضرت رقیه داشته. چند سال پیش هم گفتم میخوام برم چیز برای سوریه، گفتم مامان نرو سوریه فدات میشم. گفتم مامان چجور مثلا مسلمان باید بیرم اونجا، حرم خانم زینب حضرت رقیه اونجا مثلا باید مواظب باشه. بعدن یه روزم من رفته بودم مهمونه، دیدم امن زنگ زده، گفتم مامان اتوبوس کجا پیاده شده من بیام دنبالت. اتوبوس پیاده شدن، دیدم اومده امن دنبالم. امن چیز شده، من سوار ماشین شدم. امن گفت مامان من میخوام برم سوریه. گفتم مامان برای چی میری سوریه؟ گفت مامان اونجا نمیرم که مثلا من زنج میرم اونجا آموزش بدم، نمیدم چی کار کنم.
آموزش میدادم؟
بله بله. بعدم گفته چی مامان مثلا چجوری مثلا حضرت زینب و حضرت رقیه دوست داره، باید منم برم اونجا. گفتم خیلی دوست دارم. گفتم برو مامان فدای خانم زینب حضرت رقیه باشه، فقط برو امید خدا برو انشالله. گفتم مامان هر جا آدم بجیه شهد نمیشه، من میخوام برم اونجا آموزش بدم، 2 ماه 3 ماه بعدم میام.
بابا که تا همین اواخر خیال میکرد سوریه رفتنم بیشتر یه شوخیه، تا همین آخریا بابا هیچ باورش نمیشد. میگفت من موندم پسر تو چه کلکی سوار کردی که یگان با اعزامت موافقت کرده؟ آخه واسه چی میخوای بری سوریه؟ والا مملکت خودت به تخصصت بیشتر نیاز داره تا اونجا. بابا میگفت امین حالا که جدی جدی میخوای بری لااقل جون بابا اونجا کمتر کنجکاوی کن، مباد یه کار دست خودت بدی. گفتم نه پدر من، خیال تخت، ما میریم اونجا خادمی خانوم حضرت زینب.
به ما میگفت مثلا میگفت میخوام برم سوریه، ولی طبیعتا ما جدی نمیگرفتیم، چون میدونستیم که شغلش طوری است که مثلا من به نظرم چون خودم نظامی هستم آشنایی به اینجور مسائل دارم، مثلا میگفتم یگانشون با توجه به شغل و تخصصشون موافقت نمیکنن، شایدشون خودش میرم ولی یگان نمیذارم. همطوری به ما میگفت یک دو سال قبل، ولی آخرین بار که ایشون دیگه ظاهرا تصمیم گرفته بودن جدی برن، شبی بود که ما رو دعوت کرده بود به شام، ما بودم و بعد پدر خانم مادر خانمشان بودن. همونجا سر سفره گفتن که من میخوام برم سوریه، شاید فردا پس فردا برم. بازم ما گفتم شاید شوخی میکنه، گفتم سوریه برای چی میخوای بری؟ سوریه چه کاره به کار تو؟ گفت نه میخوام برم سوریه، اونجا نیاز هستش. گفتم آخه بری اونجا برای چه کار میخوای بری اونجا؟ گفت من میخوام برم اونجا خادم حضرت زینب و رقیه بشم. با توجه به اینکه واقعا زرنج بود، خیلی زرنج بود، خیلی میگم ورزشکار قهار بود، چون شمربند مشکی دانسته رو داشتن، دانه چارش هم تو راه بود چه میخواستم بگیره، دیگه قسمت نشد برشا.
سال 94
سال 94 آره مهر ماه 94 رفته بودم.
Thank you. اولین نظامم دقیق مشخص نشد. برای همینم مراسم بدرقه از ساک جمع کردن و از زیر قرآن رد شدن تا خداحافظی تنگاتنگ تو بغل بابا هر روز و هر روز انجام می شد. اما باز یه ساعت بعدش من دست از پا درازتر بر می گشتم. بابا دیگه از دستم حسابی شکار شده بود. می گفت پسر جون اگه می خوای بری خب برو دیگه، چرا انقدر ما رو بازی بازی می دی؟
رفت و بردم گذاشتم تو محلی که میخواستن اعزام بشن، گذاشتم اونجا. شب زنگ زد گفت که بیا منو برگردوند، نشدم. یکی دو شب اینطوره ما بردم آوردم مغازه، گفتم آقا ما رو گیر آورده، میخوای بری برو، نمیخوای نری، نرو دیگه، چی ما رو برو و بیا و نمیدم چرا. یکی بعد سه روز آخر ما بردم گذاشتم اونجا بود. رفتم تو فرودگاه زنگ زدم گفتن چه داریم هواپیما سوار میشیم. گفتم سوار هواپیما شم، نگران نباش، من رسیدم اونجا بهتون زنگ میزنم. و توصیه کردم حتما هر روز به ما زنگ بزنم. هر شب هم زنگ میزد، با من، با مادرش، با خواهر و برادرش، با خانومش، تشتش زنگ زد صحبت میشدم.
از اعزام اول که اومدم مرخصی اهل خونه بیشتر از حضورم شاکی شدن تا خوشحال، نه از این که برگشتم، نه، میگفتن این چه اومدنیه، چه موندنیه، آخه 24 ساعتم شد مرخصی. بابا امین جان بعد کلی وقت اومدی، بذار خب یه دل سیر ببینیمت. بیشتر زهرا خانوم همسرم میتاب بود. مادر دل به دلش میداد، باش حرف میزد، میگفت زهرا جون مادر این امینو میبینی؟ این شهید شدنی نیست. ببین این بار برگشت، بذار بره مادر جان، بذار بره، اینشالا دوباره بر میگرده.
دم عروسم ناراحت، گفت ماما میدونه؟ گفتم نه. گفت میخواد فردا بره. گفتم من میخواد فردا بره. بعدم گفتم بذار بره، مجی نیومده دوباره میره بازم برگرده.
شب عملیات همه با حضور من مخالف بودن، از من اصرار و از اونها انکار. میگفتن امین کریمی شما واسه آموزش بچه ها اومدی، برادر اگه ما شما رو از دست بدیم والا که نیروی جایگزین نداریم. اما بالاخره هر طور بود راضیشون کردن.
هر روز زنگ میزد، یه هفته زنگ نزده، من خیلی بی‌طاقت بودم. روز تاسوعا شهید شده، من خیلی ناراحتم، دیدم یه هفته بود زنگ زد، دوباره زنگ زد. من همه میخواستم برم مسجد، جورابام پوشیدم، دیدم عمه زنگ، گفتم وای فدات بشم، دورت بجردم، چرا یه هفته زنگ نزده؟ بابا شیره زده جیره. گفتم چرا جیره می کنه؟ من نمیدونم. خب عمه نسن یه هفته عمه زنگ نزده. ما یه بار با داداشش باباش 700، دو بار من 700. یه دفعه گفتم مامان، گفتم چی وقت میاد؟ زهرام ناراحته، بیا مامان فدات بشم. یه دفعه گفت مامان من طولانی میام. این طولانی نگفت میام، من پوچیدم قلبم چند بود. اصلا گفتم امن واقعا منزودا شده. همون بعدن یه هفته رفته، روز تاسورا بود، امن شهد میشه صبح ساعت 4، امن شهد میشه.
امن همیشه در زدنش در میزد، همیشه گفت مامان سلام، گفت مامان حالت خوب؟ میگفت آره خوبم مامان. مامان چیکار میکنه؟ چی درست شده مامان؟ یه چیز درست میشه میدم، یا آب میآوردم یا میوه میآوردم. همیشه در میزنه، میگه من الان عمم میاد. الان عمم.
عاشق کدوم غذاتون بود؟
عاشق پس صبح شیری خیلی دوست داشتم، یه چیم سرخ شدن خیلی دوست داشتم، یه چیم شیری صبح خیلی دوست داشت بود، یه چیم عاشق فقط تاری بود. این سال اصلا تاری بود نخورد.
صدای ما را از شبکه رادیوی ورزش می شنوید.
در دل شب وقتی سکوت آسمان سنگین تر از هر فریادی است، ایران چشم می دوزد به توان و دانش جوانانش. فرزندان این خاک در سکوت ساختند، با ایمان، با دانش، با عشق به وطن، موشک‌هایی که یک جهان حریفشان نیست، برای دفاع از کیان ایران، برای پاسخ به تجاوزی که ما آغازگرش نبودیم. اراده ایرانی از هر سپری عبور می‌کند.
ایران ما،
سرزمین همت جوانان.